بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. بقی شیعون و هوه انهو هل یجوز تمسک به اصالت عدم تخصیص فی احراز عدم کون ما شکه فی انهو من مصادیق العام مصداقا له مثل ما اذا علم ان زیدن یحرم اکرامو و شکه فی انهو عالمون فیحکم علیه انهو لیس به عالم به حیث و یحکم علیه به سائر ما لغیر العالم من الاحکام. خب بحث ما در این فصل در خصوص این بود که آیا اجمال مخصص سرایان به عام پیدا می کند یا نمی کند. مباحث مفصلی مطرح شد و اما تتمه بحث اینه که خوب دقت کنیم که ما اگر یک دلیلی داشته باشیم به نام اکثر العلماء الا الفساق منهم در یک زیدی که مشکوک الهویه هست، نمی دونیم عالمه، نمی دونیم جاهل هست، ولی کن علم به این داریم که حکم عام شامل این شخص نمی شود، یعنی اکرامش واجب نیست. می دونیم که اکرام زید واجب نیست. آیا ما می تونیم اصالت عدم تخصیص رو اینجا جاری بکنیم، بگیم اساسا این زید عالم نیست لذا قابل اکرام نیست، یا این که بگیم عالم ممکنه که فاسق باشد چون از دالت خارج نیست، این زیدی که در عالم خارجه وضو به اکرام روی اون نرفته، یا اینکه عالم نیست، یا اینکه عالم هست و فاسق است. ما میتونیم اصالت عدم تخصیص رو اینجا جاری بکنیم، یعنی همون اصالت العموم، بگیم آقا این چون واجب الاکرام نیست فثبته که این عالم نیست، نه اینکه اون دلیل رو بگم چیکارش بکنیم، خاصش بکنیم، یعنی عالم فاسق را بگیم وضو به اکرام نداره. مرحوم آخوند میگه نه، ما نمیتونیم اینجا اصالت عدم تخصیص را جاری بدانیم. حالا به زبان امروزی میتونیم بگیم اصالت عدم تخصیص پشوانش عرف نیست، هنجار عرفی اینجا نیست. اصالت عدم تخصیص رو جایی جاری میکنیم که قبلا این فرد مشکوک الهویه تحت عام بوده، الان شک میکنیم که آیا عالم هست یا عالم نیست، اصالت العموم رو جاری میکنه. اما اصلا نمیدونیم این شخص تحت عام بوده یا عام تحت عام نبوده، فقط میدونیم که وجوب اکرام بر این نیست. نمیتونیم اصالت عدم تخصیص را جاری بکنیم بگیم اساسا این عالم نیست، چرا؟ برای اینکه هنجار و عرفی پشتش نیست. این مطلبی که حضرت مرحوم آخوند میفرمایند. یک نکته در پرانتز هم خدمتتون عرض بکنیم این هست که مرحوم آخوند می‌فرمایند گرچه اصل مثبت در اصول لفظیه حجت هست نه در اصول عملیه. چرا لمش هم؟ به خاطر این که در اصول عملیه مثلا شما استصحاب رو در نظر بگیرین، چون دلیلش دلیل تعبدی هست شما به قدر متیقن باید اکتفا بکنین، لذا اونو نباید در لوازم عقلیش تسری بدین. لذا میگن اصل مثبت حجت نیست. ولی اگر شما اصول عملیه رو بعضن دلیلشو دلیل تعبدی ندانی، اونجا هم باید بگی آقا اصل مثبت حجت هست. چرا؟ برای این که به دلالت التزامی شامل بعض از مباحث میشود، وقتی که این حجت شد اون دلالت التزامیش هم حجت هست. اما در اصول لفظی میگن اصل مثبت حجت هست. چرا؟ برای این که در اصول لفظی ما تابع ظهور هستیم و ظهورم که حجت پشوانش هنجار عرفی هست. خب شما وقتی چیزی رو پذیرفتین اون دلالت التزامیش هم باید بپذیرین، لذا اصل مثبت در اصول لفظی حجت هست. این حرف بلندیه که اصول لفظی اصل مثبت درش حجت، به خلاف اصول عملی. البته اونجا هم باید علل مبانی بحث بکنیم که اگر دلیل اصول عملی تعبدی بود اصل مثبتش حجت نیست. ولی که اگر پشوانش نه، یک دلیل تعبدی نبود، دلیل به شما مثلا هنجار و عرفی بود، اونجا هم اصل مثبت حجت. حال مرحوم آخون میگه گرچه اصل مثبت در اصول لفظیه اینجا حجت هست، یعنی ما داریم اکرم العلماء الا الفساق منهم، شک میکنیم که آقا این آیا عالم هست یا عالم نیست، ولی که از یک طرف علم داریم که واجب الاکرام نیست، ما میتونیم اینجا اصل مثبت را در این اصل لفظی جاری بدانیم که بگیم چون واجب الاکرام نیست فثبته که این اصلا عالم نیست، چون هر حکمی متفرع بر موضوعشه. وقتی که حکم مرتفع شد به دلالت التزامی باید موضوع هم مرتفع باشد. چون واجب الاکرام نیست، اصل مثبت این دلیل لفظی چیه؟ خوب دقت بکنید، اصل مثبتش چیه؟ اینکه اصلا عالم نیست. میگه گرچه اصل مثبت در اصول لفظی حجت است، ولی شن اساسا ما نمیتونیم اینجا اصل عدم تخصیص رو جاری بدانیم. چرا؟ برای اینکه هنجار و عرفی پشتش نیست. جایی ما میتونیم اصالت عدم تخصیص رو جاری بدونیم که قبلا تحت عام بوده باشد. بنابراین از این حیثش نگیم چون این اصل مثبت حجت نیست. بعضی فکر میکنن به خاطر اصل مثبتش ما میگیم اینجا نمیتونیم اصالت عدم تخصیص رو جاری بدانیم. نه، اصل مثبت در اصول لفظیه حجت است، این کبرایی بس، ولی چون اون کبرا در این صغرا اینجا منطبق نمیشود. چرا؟ برای اینکه اصالت عدم تخصیص رو اساسا شما میتونیم جایی جاری بکنیم که این فرد مشکوک الهویت در عالم خارج قبلا تحت عام بوده باشد. این از بحث. حالا اگر بحثایی کم سنگین میشه شما میتونید سنگین میشه یکم متفرع بر بحثای گذشته هم هست، یه چند جلسه انشالله بیان توی باغ. آره. خب و اما فصل بعد، فصل ششم از بحث عام و خاص، العمل بالعام قبل الفحث عن المخصص. شما قبل از اینکه فحث از مخصص بکنین آیا جایز است تمسک به عام؟ اون چیزی که به ذهن تبادر پیدا میکنه جایز نیست، باید همه اون مخصص ها را شما تفحص بکنین، اگر مخصصی نبود تمسک به عام بکنین. لذا مرحوم آخوند میفرمایند در اینجا تقریبا سه قول میتواند مطرح بشود. بعضی ها گفتن فیه خلاف اون اختلافی هست، بعضی گفتن که جایز تمسک عام قبل از فحث از مخصص، بعضی گفتن که جایز نیست درش خلاف، بعضی ها گفتن که اصلا تمسک به عام قبل از فحث جایز نیست و حتی اجماع بر این داریم، از جمله در کتاب النهایه، یا این که به شما اصلا کسانی که ادعای عدم خلافی کردن مانند غزالی و آمدی که اینها از اهل سنت هستن، میگن هیچ اختلافی نیست که ما نمیتوانیم به عام تمسک پیدا کنیم. ولی که مرحوم آخوند قولش بنابر تفصیله، یعنی ما در بعضی جاها میتونیم قبل از فحث از مخصص به عام تمسک بکنیم و در بعض از موارد حتما باید تفحص از مخصص صورت بگیره. قبل از این که وارد این بحثم بشه، پنج مسئله رو مفروغ العین میگیره، که این پنج مسئله رو که ما مفروغ العین میگیریم خیلی از شبهات هم از اقوال اینها هم اینجا مندفع میشود. این قبل از این که وارد بحث بشیم ما پنج مسئله رو اینجا مفروغ العین میگیریم. اولا این که اصالت العموم حجت هست، از اصول لفظیه یکیش اصالت العمومه، اینم قبلا گفتیم دیگه، تمام اصول لفظیه تحت هیمنه اصالت و ظهورن. اگر اصالت العموم حجته به خاطر چیه؟ اصالت و ظهورشه، ظهور در عموم دارد، الا اینکه یک دلیل خاصی اون از عمومیت خارج بکنه. خب بنابراین اولین اصل اینه که اصالت العموم حجته، این یک مسئله‌ای که باید مفروغ العین بگیریم. بعضیا در همین هم شاید تشکیل کردن که اصالت العموم حجت نیست. این یک. دوم این که در شبه مستقیم مثلا چی؟ نه، در حتی در شبهات مفهومی هم شما بگید این مفهوم دال بر شمولیت دارد یا ندارد، آیا اومده مخصصی اینها تخصیص داده یا نزده. البته شما بعد از اینکه فحث از مخصص کردین اصالت العموم را جاری میدانید. وقتی میگه اکرم العلماء، آیا همه علما را شامل میشود یا فقط علمای عدول را شامل میشود؟ اگر شک کردین، شک در البته وجود قرینه، نه شک در قرینیت موجود. شک در قرینیت موجود نیست یه قرینه داشته باشیم بعد شک بکنیم اصالت عموم رو جاری بکنیم. شک در وجود قرینه، آیا وجود قرینه هست که مخصص این باشد یا نباشد، ما اصالت العموم رو جاری میدانیم، هم در ناحیه مفهوم و هم در ناحیه مصداق. بیشتر هم اتفاقا در شبهات مفهومی هست، یعنی ما وقتی که حالا هم مفهومی هم حکمیه، یعنی حکمی که از شارع صادق صادر میشه و مادام که ما دلیلی بر تخصیصش نداشته باشیم اصالت العموم را جاری میدانیم، البته بعد از فحص. بعد از فحص پس اولین مسئله اصالت العموم حجت هست. دومین مسئله که باید مفروغان ان بگیریم این که اصالت العموم بعد از فحص از مخصص و یأس از ظفر نسبت به این مخصص حجت است، نه اینکه شما اصلا آیات و روایات ندیدین یه دلیل رو ببینین اصالت العموم رو جاری بکنین بگین حکم شارع این هست. این دوم. سوم اینکه اون چیزی که باعث حجیت اصالت العموم هست از باب ظن خاص می باشد، بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص فل جمله من باب ظن نوعی. این ظن خاص در مقابل چیه؟ ظن عام، از باب انسداد باب علم و علمی که دیگه همه چی رو حجت میدونن، اون بهش میگن ظن عام. نه، اتفاقا اگر اون انسداد را هم نپذیریم ما اصالت العموم رو به خاطر ظن خاصش قبول داریم. این سومین مسئله که از اطلاع مرحوم آخوند اصلا بینا نمیپردازه، فقط به اندازه دو سطح اینها رو میاره. و چهارم این که سوم اون که گفتیم آقا این به شما اصلا حجت هست، حجتش گفتیم بعد از فحص دیگه خدمت شما عرض بشه. دومش پس این شد که این از باب ظن خاصه، و سوم این که از باب ظن نوعی هم حجته نه از باب ظن شخصی. یعنی شما ممکنه که شخصاً یک ظنی برسین، این برای شما مناط نیست. ظن نوعی باعث حجیت اصالت العموم هست. این سوم و چهارم هم برای مشافهین و هم برای غیر مشافهین اصالت العموم حجته، نه فقط برای مشافهین در زمان اهل بیت عصمت و طهارت بتونن اصالت العموم رو جاری بکنن، برای غیر مشافهین هم حجت هست. و پنجم این که شما علم تفصیلی یا علم اجمالی به تخصیص نداشته باشی، علم تفصیلی یا علم اجمالی به تخصیص نداشته باشی، چون اگر علم تفصیلی و اجمالی داشته باشین اساسا نمیتونین اصالت العموم را جاری بدانید. بعد از اینکه این پنج مسئله رو ما مفروغون ان گرفتیم، حالا بحث میکنیم که آیا ما میتوانیم با عام تمسک بکنیم بعد از فحص، یا اینکه قبل از فحص هم میتونیم تمسک پیدا کنیم. مرحوم آخوند تفصیل میده، میگه یا اینکه این عام در معرض تخصیصه یا در معرض تخصیص نیست. اگر در معرض تخصیص باشد، چنانچه زبان آیات و روایات ما این هست، نمیتونین تمسک با عام بکنیم مگر اینکه فحص از مخصص بکنیم. ولی چون اگر در معرض عام در معرض تخصیص نیست، خیلی از محاورات و عرفی که ما الان داریم حرف میزنیم اگر یه عامی گفتیم دیگه در معرض تخصیص نیست. شما بدون فحص از مخصص میتوانید اصالت العموم را جاری بدانید، این تفصیلی که مرحوم آخوند میدن. البته این در جایی هست که این مخصص مخصص منفصل باشد، و اما اگر مخصص مخصص متصل باشد، یعنی مثلا اکرم العلماء اومده شما شک میکنین که این یک مخصص متصل داشته ولیکن اینجا نیامده است، آیا میتونیم به اصالت العموم تمسک بکنیم یا نمیتوانیم؟ جا میتونیم به اصالت العموم تمسک بکنیم که انهو مرحوم آخون میگه حالش مانند احتمال قرینه در مجاز میباشد. یه کلمه اومده نمیدونی حقیقت یا مجازه، اصالت الحقیقت اونجا جاری میدانیم. البته اصالت الحقیقت جای جاری میشود که شک در وجود قرینه باشد، نه شک در قرینیت موجود. اینا رو دقت بکنین ها. ممکنه مثلا بگیم جا الاسد یرمی، حالا این یرمی که قرینه اومده نمیدونیم که این اسد به معنای حقیقیشه یا به نحو مجازیشه، نمیتونین اصالت الحقیقه رو اینجور جاری بکنین. یا آمد شیری که مثلا نیزه پرداخت، این شیر رو بگیم به معنای حقیقیشه. مادامی که شما شک در قرینیت موجود داشته باشه، یعنی قرینه اینجا موجود هست، اصالت الحقیقه رو نمیتوانید جاری بکنید. اگر شک در وجود قرینه داشتین، اساسا قرینه هست یا نیست، اونجا میتونین اصالت الحقیقه رو جاری بدونید. این بحث خیلی مهمیه. خیلی از آقایون یه قرینه هست میگیم انشالله یه قرینه برای مجاز نیست، اصالت الحقیقه رو جاری میکنن. اینجور نیست. اگر قرینه موجود بود شما اساسا نمیتونین اصالت الحقیقه رو جاری بدونید. تو اصالت العموم هم همینجور هست. شک پیدا بکنین که این چیزی که هست این مخصص هست یا نیست، این شک در مخصصیت موجوده، شک در مخصصیت موجوده، لذا اصالت العموم را نمیتوانید جاری بکنید. حال مرحوم آخوندم میگه اگر شما دیدین دلیلی هست و احتمال دادیم که این یک مخصص متصل داشته باشد، آیا میتوانید تمسک با اون بکنید؟ میگه بله، حالش مانند همون احتمال قرینه مجاز میباشد، چنانچه اونجا اصالت الحقیقه را جاری میدانید، اینجا هم اصالت العموم را جاری میدانید. بحث بعدی رو بگیم که تطبیق بکنیم. ما کفایی رو با سرعت میخونیم. الهی شد الحمدلله. ما فکر میکنیم که آره، ما سعی میکنیم که فقط مطلب رو بگیم، خیلی هم طولانیش نکنیم الحمدلله. آره، تشویش خاطر ایجاد میشه. هم من خودم میدم اینه که لب به مطلب رو باید گفت، باید فنی هم گفت، اطناب هم نداد. سریعا بخونیم انشاءالله که فایده. بله، فقط هم دیگه مطلب آخر این که فرق ما نحنفی که ما در اصول لفظیه اینجا داریم بحث میکنیم که میگیم آقا باید تفخص از مخصص بشود با بحث از اصول عملی چیه؟ تو اصول عملی هم ما نمیتوانیم جاری بکنیم، میگن این که فصل از مخصص بشود. فرق اینها در چی هست؟ خب اینها یک مابهل اشتراکی دارن، یک مابهل افتراقی. مابهل اشتراکشون این هست که مادامی که شما فصل از مخصص نکنین اساسا نمیتوانید اون اصالت العموم را جاری بدانید. مابهل افتراقشون در اینه، خوب دقت بکنید، در اصول لفظی ما اگر فصل از مخصص میکنیم، این در حقیقت فصل از مانع هست، یعنی مقتضی تامه. شما فصل میکنین که مانعی نباشد تا مقتضی بتواند عمل بکند، به خلاف اصول عملیه که اگر فصل میکنیم فصل از مانع نیست بلکه فصل از مقتضی هست. چون اگر یک اصل لفظی داشته باشیم اساسا جایی برای اصل عملی نمیگذارد، اونم به خاطر لمی که آقای اصولیون میگویند. چرا؟ برای اینکه اصل لفظی ورود بر اصل عملی دارد. شما اگر دلیلی داشتین، روایتی داشته باشین، اصلا جایی برای اصول عملیه نمیماند، که انهو اقتضای اصول عملی را از بین میبرد. لذا فحص در اصول لفظی فحص از مانع هست، مقتضی تامه. میگیم اکرم العلماء، مقتضی تام هست. آیا مانعی موجود یا نیست، فحص از مخصص میکنیم. اما در اصول عملی اگر ما فحص میکنیم، فحص از مقتضیه. شاید مقتضی در اصول لفظی باشد که اساسا دیگه جایی برای اصول عملیه نگذارد، اونم به خاطر ورود اصول لفظی بر اصول عملی هست. ورودم که میدونین فرقش با حکومت، حالا مرحوم شیخ انصاری میگفت کسی میخواد فرق اینها رو دقیق بفهمه باید 6 ماه بیا درس خارج منو چی بکنه، ولی ما خیلی ساده بخوایم بگیم فرق حکومت و ورود در اینه، حکومت همواره این حاکم مفسر برای محکومشه در اون تفسیرش میکنه، ولی در بحث ورود همواره میاد موضوع اونو منتفی میکنه. بنابراین اصول لفظیه میگیم ورود بر اصول عملی دارن. شما اگر یه دلیل روایی داشته باشین اساسا برای اصل عملی جای نمیماند، موضوعی برای او ایجاد نمیشود، نه اینکه مفسر اون موردش باشه، ولی حاکم همواره مفسر محکومش هست. حالا دیگه بحثای مفصلی داره در حکومت ورود یا تضییق یا توصیح هست، اثر اونو بگذاریم. یک بیانی حضرت مرحوم آخوند اینجا داره، یه ففهم، اون ففهمش رو باید معنا بکنیم. این که تو اصول عملی هم این اصول عملی از دو حالت خارج نیستن، یا اصول عملی عقلی هستن یا اصول عملی نقلی می باشن. اصول عملی عقلی مانند اصل براءت، چون دلیل عقلی چیه؟ قبح عقاب بلا بیان، این دلیل عقلیشه، میشه اصول عملی عقلیه. خب در اصول عملی عقلی ما اگر فحص از مخصص میکنیم، فحص از مقتضی دیگه، چون اگر اون باشه اصلا قبح عقاب بلا بیان پیش نمی آید تا شما اصالت البراء را جاری بدانید. ولیکن اگر اصل عملی نقلی بود، مانند چی؟ مانند همون براءت رو در نظر بگیریم که براءت علاوه بر این که دلیل عقلی دارد دلیل نقلی هم دارد. دلیل نقلی چیه؟ رفع عن امتی ما لا یعلمون، دلیل نقلی شه. خب اینجا می شود اصل عملی نقلی، شما فحص از مخصص داریم میکنیم. آیا فحص از این مخصص، از شما میپرسم، خوب دقت بکنید، در اصول عملیه نقلیه که به واسطه نقل این حجت شده فحص از مخصص میکنین، آیا این فحص از مقتضی هست یا فحص از مانع؟ فحص از مانع باشه انصر بذاری ففهم مرحوم آخون، گرچه اول میگه تمام این اصول عملیه فحصش از مقتضیه، ولی اصول عملی رو میاد دو قسم میکنه، اصول عملیه عقلیه، اصول عملیه نقلی. تو اصول عملیه عقلیه شما فحصتون از مقتضیه، یعنی شما اگر روایتی دیدین اصلا قبح عقاب بلا بیان شکل نمیگیرد، فحص از مقتضی میشه. اما در اصول عملیه نقلیه مثل رفع ما لا یعلمون خودش حجته، مادامی که مخصصی نداشته باشه. لذا اگر داریم فحص از مخصص میکنیم، فحص از مانع هست، میگن مقتضی تامه، چه به سام فرهم مرموم آخون اشاره به این مطلب باشد. و اما تطبیق بقیه شیعون و هو انه هل یجوز تمسک به اصالت العموم به اصالت عدم تخصیص فی احراز عدم کون ما شک فی انه من مصداق العام مصداقا له، اون مصداقا له خبر از کون، کون اسمش می شود ما، این ما موصوله خبرش می شود مصداقا له، آیا جایز از تمسک به اصالت عدم تخصیص؟ اصالت عدم تخصیص رو کجا میخوایم چی بکنیم؟ همین اکرم العلماء الا الفساق منهم، بگیم این زید مشکوک الهویه اصالت عدم تخصیص رو درش جاری بکنیم، فثبت که اصلا عالم نیست. این آیا جایز از تمسک به عدم تخصیص در احراز عدم وجود آن چیزی که شک شده در اون که از مصادیق عام هست، آیا مصداق برای عام هست یا نیست؟ اگر مصداق برای عام باشد میگیم که این خدمت شما از بشه عالم هست، ولی که به خاطر فسقش واجب الاکرام نیست. مع العلم به عدم کونهی، با اینکه علم داریم به عدم کون این مشکوک، همین فرد مشکوک الهویه محکومن به حکمهی، علم داریم که این مشکوک محکوم به حکم عام نیست به عدم کونهی، یعنی میدونیم که واجب الاکرام نیست. حالا که واجب الاکرام نیست، آیا عالم است یا اینکه آیا جاهل است که این حکم عام شاملش نشده، یا اینکه اصلا عالم فاسخه؟ مثل، حالا دقیقا مثال میزنه، مثل ما اذا علم ان زیدن یحرم اکرامو، مانند زیدی که اکرامش حرام باشد، و شک فی انه عالم، و شک بکنیم که آیا عالم هست یا نیست، فیحکم علی انه لیس بعالم، و حکم بکنیم که این عالم نیست. چرا؟ به اصالت عدم تخصیص اکرم العلماء. بگیم آقا اکرم العلماء اصلا تخصیص نخورده، لذا اگر این واجب الاکرام نیست فثبت که عالم نیست. نه اینکه بگیم اکرم العلماء تخصیص خورده به خاطر فسق، این عالم فاسق است واجب الاکرام نیست. و حیث و یحکم علیه به سائر مال غیر العالم، لذا حکم میکنیم بر این فرد مشکوک الهویه به سائر چیزهایی که برای غیر عالم هست. منال احکام، این منم من بیانیه، از تمام احکام غیر عالم رو بر این ساری و جاری میدانیم. ففیه اشکالون، ما اینجا اصالت عدم تخصیص را نمیتوانیم جاری بکنیم، لاحتمال اختصاص حجیت اصالت عدم تخصیص به ما اذا شکفی کون فرد العام محکومن به حکمه. حجیت اصالت عدم تخصیص در جایی هست که شما شک بکنین در فرد عامی که قبلا محکوم به حکم عام بوده، یعنی قبلا تحت شمول این چی بوده؟ علما بوده. حالا میگیم آیا عالم هست یا نیست؟ اصالت عدم تخصیص رو جاری میده. کما هو قضیت و عمومه، چنانچه مقتضای عموم عام هم همین هست که اصالت عدم تخصیص رو جاری بدانیم. ول مثبت، این همون نکته بود که خدمتون عرض کردیم که آیا اصل مثبت در اصول لفظی حجت هست یا نیست، که گفتیم حجته. ول مثبت یعنی اصل مثبت که ما بگیم لیس بالعالم هست، من الاصول لفظیه و این کان حجتن الا انه لابد من الاقتصار الا ما یساعد علیه دلیل، هنجار عرفی پشتش باشه، در صورتی اصلا عرف اینجا اصالت عدم تخصیص رو جاری نمیداند. ولا دلیل ها هنا الا سیرت و بناء العقلاء، در صورتی سیره العقلاء اینجا نیست. ولم یعلم استقرار و بنائهم علا ذالک، علا ذالک که مثلا که سابقا تحت عام نبوده، ما اصالت عدم تخصیص را جاری بدانیم. فلا تخفر. فصلون، العام العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، هل یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ فیه خلافون، قول اول این که اختلافیه. و ربما نفی الخلاف ان عدم جوازهی، میگه آقا هیچ اختلافی نیست که ما نمیتوانیم تمسک به عام بکنیم قبل از فصل، بل دعل اجماع علی، بلکه اجماع بر این هست که قبل از فصل نمیتونیم تمسک به عام بکنیم. و الذی ینبغی ان یکون محل الکلام فی المقام انه هل تکون اصالت العموم متبعتا مطلقا او بعد الفحص عن المخصص ولیأس عن الظفر بهی. اون چیزی که شایسته هست ما بحث بکنیم اینه که آیا اصالت العموم، آیا اصالت العموم متبعتون مطلقا هست، یعنی حجت هست مطلقا حتی قبل از فحص، یا اینکه بعد از فحص از مخصص و یأس از ظفر نسبت به این مخصص حجت هست. بعد الفراغ، این بعد الفراغ یعنی 5 تا مسئله رو اینجا مفروغون ان میگیره که ما خدمتون عرض کردیم. بعد الفراغ ان اعتبارها، این که یک بالای اعتبار می‌نویسین یک، که خود اصالت العموم حجت هست. بل خصوص بالاش می‌نویسین شماره 2، این که به واسطه ظن خاص هم حجته، نه به واسطه ظن عام که انسداد باب علم باشد. انسداد باب علم میگم چون ما وقتی انسداد باب علم و علمی داریم دستمون از دامن اهل بیت عصمت و طهارت کوتاه هست، میگم هر چیزی حجته، این ظن عام میشود. میگه نه، ما اگر حتی انسداد باب علمی رو نپذیریم میتونیم بگیم اصالت العموم بنابر ظن خاص حجته. فل جمله من باب ظن نوعی، این شماره سوم هست که از باب ظن نوعی هم حجته، نه از باب ظن شخصی. این آقا شخص من ظن پیدا کرد که اینجا مخصصی موجود نیست، اینجور نمیشه، باید ظن نوعی باشد. للمشافهه و غیر مشافهه، این چهارم، هم برای مشافهین این اصالت العموم حجته، برای زمان خود اهل بیت عصمت طهارت، و هم برای غیر مشافهین که ما باشیم. ما لم یعلم به تخصیصه تفصیلا، البته مادامی که شما به علم تفصیلی و علم اجمالی مخصصی را نپندارید، اونجا به حجت. ما لم یعلم به تخصیصه تفصیلا ولم یکن من اطراف ما علما تخصیصه اجمالا، علم اجمالی هم به اون مخصص نداشته باشی. و علیه، یعنی بنابراین که بعد از اینکه این پنج تا به اصل و مفروغ علی گرفتی، و علیه فلا مجال لغیر واحد من مستدل بهی علا عدم جواز العمل بهی قبل الفحص ول یأس بهی، دیگه هیچ مجالی برای کسی نمیموند که استدلال بکند که جایز نیست عمل به این عام قبل از فحص. فتحقیق، که حرف مرحوم آخونده. بنابراین آقا اینجا سه تا قول شد، بعضی گفتن که اختلافی هست، بعضی گفتن اجماعیه، مرحوم آخوند میاد تفصیل میده، میگه اگر این عام در معرض تخصیص باشد، شما بفرمایید تمسک به عام جایز نیست مگر اینکه فحص از مخصص بود، ولی اگر در معرض تخصیص نیست دیگه، تمسک به عام میخونیم قبل از فحص. فتحقیق عدم و جواز تمسک بهی به انعام قبل الفتح فی ما اذا کان فی معرض تخصیص، شماره یک بزنین شق اولش، اگر این عام در معرض تخصیص باشد تمسک به عام قبل از فتح جایز نیست، کما هو الحال فی عمومات الکتاب و سنه. چرا؟ برای اینکه دین تدریجی بوده دیگه، وقتی تدریجی هست عامشو گفته بعدش خاصشو میاره. و ذالک لعجل انه لولا القطع به استقرار سیرت العقلا على عدم العمل به قبله، اگر قطع به این نداشته باشیم که قبل از فحص ما نباید به عام تمسک پیدا بکنیم، فلا اقل من الشک، شک میکنیم که قبل از فحص میتوانیم به عموم عام تمسک بکنیم یا نکنیم. کیفه و قد دع الاجماع علی عدم جوازهی، جواز تمسک به عام، فضلا عن نفی الخلاف عن، تا برسود که ما بگیم اصلا اختلافی نیست، قبل از فحص نمیتونیم به عام تمسک بکنیم. و هو کافن فی عدم الجواز، یعنی میگه اگر قطع نداشته باشیم حداقل مشکوک میشود که آیا قبل از فتح ما میتونیم به عموم عام تمسک پیدا بکنیم یا نکنیم. خب وقتی چیزی مشکوک باشد که شما نمیتونید تمسک پیدا کنید، کما لایق بود. و اما اذا لم یکن العام کذالک، یعنی چی؟ اما اگر عام در معرض تخصیص نباشد، شق دومش، کما هو الحال فی غالب العمومات الواقعه فی السنه اهل المحاورات، در این محاوره‌ای که ما بحث می‌کنیم اگر یک عام می‌آوردیم قاعده اینه که این عام هست دیگه. اگر اینجور بود در معرض تخصیص نبود، جواب از اما، فلا شبهت فی ان سیرت عمل به عام بلا فحص ان مخصص، اصلا نیازی نیست که فحص از مخصص رو کنیم. و قد ظهر لک بذلک ان مقدار الفحص لازم، حالا چقدر ما بعد فحص بکنیم، این مرحوم آخوند میفرمایند، و قد ظهر لک بذلک ان مقدار الفحص لازم ما بهی یخرج عن معرضیته للفحص، مادامی که خارج بشوید از معرضیت این فحص، یعنی یأس ایجاد بشود، کما ان مقدار این فحص لازم منه به حسب سائر الوجوه التي استدل بها. بله، کما ان مقداره لازم منه به حسب سائر الوجوه التي استدل بها رعایتها فيختلف مقدارها به حسبها، اینجور باید بخونیم، چنانچه مقدار این فحث لازم این هست به حسب سائر وجوهی هست که استدلال کردن بر این که شامل چی بشود؟ من العلم الاجمالی به فحث. بعضی ها مانند شیخ انصاری در مطار الانظار صفحه 22 میگه آقا این زمانی حجت هست که ما علم اجمالی به فحث به مخصص نداشته باشیم. شما اینقدر باید فحث بکنید تا این علم اجمالی مندفع بشود، بنابر مبنای مرحوم شیخ انصاری. یا اینکه بعضی مبناشون این هست او حصول الظن به ما هو تکلیف، یعنی اینکه این اصالت العموم از باب افاده ظن نوعی حجته. شما اینقدر باید فحص از مخصص بخونین تا این ظن نوعی برای شما ایجاد بشود. این مبنای دوم که مبنای میرزای قمی است، قوانین صفحه 279. او غیر ذلک، یا مبنای فاضل تونی و شیخ بهایی رو در نظر بگیرین که ایشون میگه ظن شخصی برای اصالت عموم حجت هست. یعنی اینقدر شما باید تفحص از مخصص بکنید تا ظن شخصی، این مقدار رو داره میگه. پس این مقدار از فحص علل مبانی باید بحث شود. بعضی ها علم اجمالی رو ملاک دونستن، بعضی ها ظن نوعی رو ملاک دونستن، بعضی ها ظن شخصی رو. اینقدر باید فحص از مخصص بکنید تا اینا حاصل بشود. فیختلف مقداره به حسب ها، بنابراین مختلف از مقدار فحص به حسب این وجوه کما لایخفا. ثم ان الظاهر، این اشاره به اون اینکه مخصص اگر متصل باشد، اگر شما شک بکنین آیا میتونید تمسک با اون بکنین یا. ثم ان الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل به احتمال انه کان، این کانم کانه تامه است، دنبال خبرش دیگه میگردیم، ولم یصل، در حالی که وصل به این نشده، بل حالوهو حال و احتمال قرینت المجاز. شما میگیم آقا این مجازی یا حقیقی هست، اصالت الحقیقه را جاری میدانیم. و قد اتفقت کلماتهم علا عدم الاعتناء بهی مطلقا ولو قبل الفحث عن القرینه، ولو اینکه شما اون قرینه رو اصلا فحص نکردین میتوانین اصالت الحقیقه را جاری بدانید. کما لا یخفا ایقاظون لا یذهب علیک، فراموش نشود بر تو الفرق بین الفحص هاهنا که اصل لفظی هست و بینه فی الاصول العملیه، حیث انه هاهنا یعنی در این اصول لفظیه، اما یزاحم الحجیه مزاحم حجیته، یعنی مقتضی تامه. فحص از چی میکنین؟ مانع میکنین، مزاحم با حجیته. به خلافهی هناک که اون اصول عملی باشد که فحص از مقتضیه، فحص از مقتضی است. فانه بدونهی لا حجه، چرا؟ برای اینکه شأن چنین هست که بدون فحص از مخصص هرگز این اصول عملی حجت نیستند. یعنی شما دارین فحص از مقتضی میکنین. ضرورت ان العقل بدونهی، این بالاش بنویسین، این ضرورت ان العقل اصول عملی عقلیه رو اینجا داره بحث میکنه. ضرورت بدیهی است که ان العقل بدون این فحص یستقل به استحقاق المؤاخذه علل مخالفه، یعنی شما دیگه قبح عقاب بلا بیان رو نمیتونین اینجا جاری بدونین، مگر اینکه فحص کرده باشین، دلیلی موجود نبود، بعدش میگیرین اصالت البراءه را جاری میدانین. فلا یکون العقاب بدونهی بلا بیان، بنابراین عقاب بدون از این فحص بلا بیان نیست، ممکن بیان صادر شده باشد، شما وجدان نکرده باشین. عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. و المؤاخذه علیه من غیر برهان، اگرم مؤاخذه بشین نمیگی آقا من غیر برهان هست، ممکنه برهان اقامه شده باشد شما فحص نکرده باشید. و نقل، تمام کنیم اینجا، اگر اصول عملیه نقلیه باشد، مانند چی؟ مانند اصل براءت و اصل استصحاب که دلائل نقلی هم دارن. و ان دل علی البراءت اول استصحاب فی موردهما مطلقاً، مطلقا میگی گرچه نیاز به فحص ندارد، شما میتونین اصالت البراءه رو جاری بدانین، رفع عن امتی مالا یعلمون، یا اصل استصحاب دلیل نقلیشی بود لا تنقض الیقین الا بالیقین، لا تنقض الیقین الا بالیقین، یقینو جز با یقین نقض نکن، لا تنقض الیقین بشک، با شک یقینو نقض نکن. آقایون نزدیک شاید 10-20 کتاب در همین حدیث نوشتن، آخرش هم نمیفهمیم لا تنخذ الیقین بالیقین بود یا لا تنخذ. الله اکبر، کاش به قول حضرت آقای جوادی عمدی همین جور که به این مسائل میپرداختن، یک حدیث نبوی رو این جور اومدن پرورش دادن، احادیث اعتقادی ما رو، احادیث اخلاقی ما رو این همه بهش میپرداختن. و نقل و ان دل على البراءه او الاستصحاب في موردهما مطلقا، اگر چه نقل دلالت بر اصالت البراءه و اصالت الاستصحاب دارد مطلقا، یعنی نیاز به فحص ندارد، الا ان الاجماع به قسمی على تقییده بالفحص، باید فحص بشود. فهم این فهم رو براتون معنا کردیم که اگر اصول عملیه نقلیه باشد، این فحص از مانع می شود، یعنی مقتضی تامه، میگه رفع عن امتی ما لا یعلمون، شما فحص میکنین که آیا مخصصی هست یا نیست، آیا دلیل لفظی هست یا نیست، فحص از مانع می شود، فحص از مقتضی نمی شود. صلی الله علیه و آله.